خب بحث ما در باب تبیین به معنای تبیین علی و معلولی در تاریخ بود. عرض کردم که اگر تبیین علی و معلولی در تاریخ وجود نداشته باشه، این که تاریخ را یک رشته علمی بدانیم اون وقت محل شک و شبهه قرار میگیره. به تعبیری منوط هست علمی دانستن به یک رشته علمی دانستن تاریخ، منوط هست به این که در تاریخ علاوه بر توصیف تبیین هم وجود داشته باشه. ما نه فقط توصیف کنیم که چه گذشته است، بلکه تبیین هم بکنیم که چرا گذشته است، چرا رخ داده است. خب اون وقت از طرفی میبینیم که برای این که تاریخ یک رشته علمی به حساب بیاد نیازی داریم به این که تبیین صورت بگیره، تبیین علی و معلولی. از سوی هم میبینیم تبیین علی و معلولی در تاریخ گویا علی ظاهر نمیتونه وجود داشته باشه. حالا ببینیم چرا نمیتونه اول وجود داشته باشه و بعد ببینیم آیا واقعا این سخنانی که گفتن داله بر این که تبیین نمیتونه در تاریخ وجود داشته باشه قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست. اول باید باز بگردیم به علوم غیر از تاریخ، به علوم مثلا تجربی برگردیم، ببینیم در علوم تجربی ما کی میفهمیم یه پدیده ای علت پدیده دیگریه، تا بعد ببینیم نظیر این کار رو میشه در تاریخ انجام داد یا نه. در تاریخ در علوم تجربی کسی که ادعا میکنه آ علت هست برای بی، جهت فلش رو میشه توجه بکنن، جهت فلش از طرف علت به طرف چی؟ معلول. آ پدید آورده است بی را، آ علت است و بی معلول این علت. کسی که میخواد یه چون استدلالی بکنه چجوری استدلال خودش رو ثابت میکنه؟ کسی که ادعا میکنه آ علت بیه چجوری اثبات میکنه که آ علت بیه؟ در اینجا سه امر را و بعد به تعبیر جان استوارت میل یه امر چهارمی را زیده میدونم. ببینید فرض کنید که من میخوام اثبات بکنم که روشن بودن فضای اینجا، فضای اتاق، فضای این محبته، روشن بودن فضا، میخوام اثبات بکنم که معلول نور این چراغ، درسته؟ و بنابراین نور چراغ رو، این چراغ خاص رو میخوام علت بگیرم برای روشن بودن فضا. اگر بخوام اینو اثبات بکنم چیکار باید بکنم؟ یعنی اگر چیکار بکنم برای شما اثبات شده که بله روشن بودن نور این فضا معلول اینه. در اینجا سه تا کار من باید انجام بدم که اگه تو هر سه تا موفق شدم میتونم بگم ثابت کردم نور چراغ علت روشن بودن فضاست. کار اول چیه؟ کار اول کار حضورهای همزمانه. حضورهای همزمان معناش اینه که باید نشان بدهم که هر وقت نور چراغ در کار است فضا هم چیه؟ روشن است. این نکته اوله که باید نشون بدم. پس بنابراین باید اگر میخوام اثبات بکنم این معنا را، باید نشون به شما بدم که ببین الان که نور چراغ در کار است موجوده، روشنی فضا هم در کار، روشنی فضا هم موجوده. این کار اوله. اما این کار اول اثبات نمی کنه بازم به تنهایی. چرا؟ چون فرض بفرمایید که این چراغ ها الان این چراغ روشن بود و این پنجره ها هم باز بود و نور خورشید بود، وقت در اون صورت هم چراغ روشن بود هم فضای چی بود؟ نورانی بود، درسته؟ ولی نمیشد نسبت داد نورانیت فضا را به چی؟ به این چراغ، چون لعله که کسی بگوید روشن بودن این فضا معلول این چراغ نیست، مال چه هست؟ مال نور خورشیده. بنابراین علاوه بر حضورهای همزمان باید غیبت‌های همزمان، اینم باید در کار باشه. یعنی نه فقط باید نشون بدن که هر جا هر وقت نور چراغ هست روشنی فضا هم هست، باید نشون بدن که هر وقت نور چراغ غائب می شود روشنی هم چی میشه؟ اونم غائب میشه. توجه میکنید؟ اینم باید بتونم نشون بدم که هر وقت این نیست اونم نیست، نه فقط هر وقت این هست اونم هست، هر وقتم این رفت کنار اونم چیه؟ اونم در کار نخواهد بود. غیبت های همزمانم لازمه. این غیبت های همزمان لازمه، دلیل لزومش میدونید چیه؟ دلیل لزومش اینه که ممکن است یه معلول واحدی مثلا بی این بتواند علاهدت معلول آ باشه، بتونه معلول سی هم باشه، بتونه معلول دی هم باشه. نه اینکه هر کدوم از این سه تا علت ناقصه باشن و مجموعهشون بی رو بسازه ها، نه، استقلالا آ بتونه بی رو ایجاد بکنه، سی هم بتونه بی رو ایجاد بکنه استقلالا، دی هم استقلالا بتونه بی رو ایجاد بکنه. خب معلول واحد میتونه از سه تا علت مختلف ناشی بشه. خب حالا اگه در یه محیطی آ حاضره سی هم حاضره، خب طبعا بی حاضر هست یا حاضر نیست؟ حاضره. ولی حضور بی رو به کدوم میخواید نسبت بدید؟ از کجا میشه فهمید آیا حضور بی معلول حضور آست یا معلول حضور سی یا مثلا معلول حضور دی؟ چون فرض رو بر این گرفتیم که آ میتواند بی ایجاد کنه، سی هم میتونه بی ایجاد بکنه و دی هم میتونه بی ایجاد بکنه، چون فرق بر این است که هر کدام از اینا علاهدتن و بالاستقلال میتونن بی رو ایجاد بکنن، وقتی هر سشون حضور داشته باشن ما از کجا بفهمیم که آیا آ بی رو ایجاد کرده یا سی بی رو ایجاد کرده یا دی بی رو ایجاد کرده؟ اگر ما بودیم و فقط حضورهای همزمان، اینجا مشکل ما گشوده نمیشد. چرا؟ چون اگر حضور همزمان باشه، خب بله حضور همزمان داره بی با آ، حضور همزمان هم داره بی با سی، حضور همزمان هم بی با دی داره، ولی کدوم علت بی هم؟ این از راه چی درست میشه؟ از راه غیبت های همزمان. آ رو میبریم بیرون، اگه دیدیم بی هست میفهمیم بی دیگه معلول آ نبوده، معلول یا سی بوده یا چی بوده؟ یا دی بوده. توجه میکنید؟ اما اگر وقتی آ رو بردیم بیرون دیدیم بی رفت، میفهمیم تو این مورد خاص ما چی بی رو ایجاد کرده بوده؟ آ بوده که کار بی رو ایجاد کرده بوده. توجه کنید هر کدام از این سه تا فعل مثل اگر رفتن بیرون و دیدیم بی هم ناپدید شد، میفهمیم اون بیه تو این مورد خاص ما معلول اون یکی بوده که با رفتنش بی هم چی شده؟ در واقع رفته است، از بین رفته. بنابراین غیبت های همزمان هم ضرورت داره. وقتی مثال خودمون، وقتی که نور خورشید به اینجا میتابه و چراغم روشنه، من از کجا بفهمم این روشنی فضا مال کجاست؟ باید یکی که اینا رو بیرون کنم، خورشید رو بیرون کنم. اگه خورشید که بیرون شد اینجا تاریک شد، میگم نه آقا علت خورشید بوده نه این چراغ. و اگه چراغ رو که بیرون کردم دیدم اینجا تاریک شد، میگم علت چی بوده؟ علت خدمت رو عرض کنم که چراغ بوده. بنابراین غیبت های همزمان هم لازم هست و لزوم غیبت های همزمان به خاطر اینه که می توانند چند علت مختلف معلول واحد پدید آورن. و حالا باید ببینیم تو ما نحن فیه معلول ما معلول کدومی که از اون چند تاییست که علاوه بر چهل بدلیه میتونستن معلول مورد نظر رو ایجاد بکنن. اما علاوه بر غیبت های همزمان یه چیز سومی هم لازمه و اونم تغییرات همزمانه. تغییرات همزمان یعنی چه؟ یعنی من باید مثلا این چراغ رو نورش رو نصف بکنم ببینم روشنی فضا هم نصف میشه، مثلا نورش رو دو برابر بکنم ببینم روشنی فضا هم دو برابر میشه یا نه. باید تغییراتی که در علت هست با تغییراتی که در معلول هست تناسب داشته باشه. توجه میکنید؟ به تعبیر دیگری اگر فرض کنید که الان این چراغ اینجا روشنه، اینجا هم چراغ خودش روشنه، فضا هم نورانیه، فرض کنید من یه دکمه رو بزنم که این نورش دو برابر بشه، ولی شما اتفاقا ببینید فضا تاریک‌تر شد مثلا، یا فضا همون جور مون نورانیتش، من فهمید نورانیت فضا چندان ارتباطی با این نداره. اگه واقعا نورانیت فضا ارتباطی با این داشت، باید هر گونه نوسان و تغییری که در این صورت میگیره یه نوسان و تغییر متناظر رو هم در این نورانیت فضا ایجاد بکنه. اگر این مضاعف شد، اینم باید متناسب نورانیت فضا بیشتر بشه، یا اگر این نصف شد تقلیل پیدا کرد، باید متناسب با اون تقلیل هم پیدا بکنه. البته این تناسب تناسبه عددی صرف نیست، یعنی نمیشه گفت اگر عرض میکنم اینو دو برابر کردیم باید لزوما نورانیت چند برابر بشه؟ دو برابر. ولی خب تناسب باید مستقیم باشه، در جهت عکس سیر نکنه. اما اینکه این تناسب مستقیم حالا دقیقا چقدر باشه، اینش دیگه به حساب مورد فرق میکنه. به تعبیر دیگه تناسب مستقیم یعنی چه؟ یعنی افزایش این افزایشی در نورانیت ایجاد بکنه و کاهش اینم یه کاهشی در نورانیت ایجاد بکنه، اما نه اینکه افزایش چند درجه این یه افزایش به همان چند درجه در فضا، در نورانیت فضا، یا کاهش چند درجه نور این کاهش به همون درجه در فضا ایجاد بکنه. ولی خب مستقیم باشه، افزایش این سبب کاهش نورانیت نشود یا کاهش این سبب افزایش نورانیت نشه.
ببخشید،
اینو بهش میگن تغییرات چی؟ تغییرات همزمان. بفرمایید.
میگیرودهای همزمان رو که به عنوان یه معیار گرفتیم، اون وقت این با علت تامه آ سی دی نمیسازه نسبت به دی. اگر هر کدوم از آ یا سی یا دی هر کدومشون علت تامه باشه برای به وجود آوردن دی، ولی اگر شما اونو حذفش بکنید یا دوباره بخواید اون یکی دیگر رو حذف بکنید باز بالای اینو بذارید، میبینید دی ایجاد بشه. علت تامه هر کدوم بگیرید.
دو تا نکته رو باید توجه بکنیم. نکته اول این که علیت تو علم تجربی با علیت تو فلسفه فرق میکنه ها. این مبلغ خدمت رو عرض میکنم، شاید هم باید مقدمتا میگفتم. ببینید آقا، علیتی که تو فلسفه گفته میشه، علیت فلسفی با علیت مستعمل در علوم تجربی دو فرق عمده داره. توجه بکنید با علیت تجربی. این اول خدمت رو عرض بکنم و بعد نکته بعدی رو بگم. اول علیت فلسفی و علیت تجربی دو تا فرق میکنن. یک فرقش اینه که علیت وقتی در فلسفه گفته میشه به معنای علیت موجده وجود است، اما علیت تو علوم تجربی یعنی علیتی که موجد حرکت است نه وجود. تو علوم تجربی هر وقت بحث از علیت میشه، علیت موجب چه هست؟ موجب حرکت. این شاید در بادیه نظر یه مقدار به نظر دوستان غریب بیاد، ولی حالا من خدمت رو عرض میکنم. ببینید، ما حرکت جوهری رو که صدر متعلهین برش استدلال کردن و از زمان یونان قدیم امثال هرقلیت هم بهش معتقد بودن ولی بدون استدلال، ما این حرکت جوهری رو اصلا بحثو میذاریم بیرون، به خاطر اینکه حرکت جوهری اصلا تو علوم تجربی محل بحث و بررسی نیست. علوم تجربی فقط با حرکت های چی سر کار دارن؟ حرکت های عرضی. اما خب حرکت عرضی هم لااقل در علوم تجربی چهار قسمش به کار میره. یکی حرکت عرضی است که حرکت عرضی کمیه، درسته؟ یعنی اینکه یک شیئی حرکت بکنه در جهت کمیت حرکت بکنه، یعنی طولش بیشتر بشود یا عرضش بیشتر بشه یا ضخامتش بیشتر بشه و به وجه جامعش بگیم حجمش بیشتر بشه، چون هر کدوم از اون بیشتر بشه حجم بیشتر بشه دیگه. حرکت کمی یعنی حرکت در حجمی، حجم می‌کنیم حرکت کمی. مثل فرض کنید اینکه یه درختی بزرگ بشه، توجه میکنید، یه شیعی باد بکنه، خب این در واقع حرکت کمیه یا حرکت حجمیه و این همون چیزیست که ازش تعبیر به انبساط میشه. وقتی تو علوم تجربی گفته میشه انبساط، مراد حرکت عرضی کمی یا به تعبیر دیگری حرکت عرضی حجمیه. ازش تعبیر میکنیم به چی؟ ازش تعبیر میکنیم به انبساط. این حرکت کمی فقط و فقط کجا میتونه رخ بده؟ یعنی کجای همچی چیزی ما حرکت کمی میتونیم داشته باشیم؟ حرکت کمی ظاهرا فقط در جهان موجودات زیستی رخ میده، در جهان موجودات غیر زیستی هیچ وقت رخ نمیده. از این نظر حرکت کمی محل بحث زیست شناسی قرار میگیره. البته زیست شناسی که میگم دیگه اهم از گیاه شناسی و جانور شناسی. حرکت کمی اختصاص به موجودات زیستی داره. شما نگید نه آقا اختصاص به موجودات زیستی که میگیم یعنی گیاهان و جانوران، نباتات و حیوانات. شما نگید که در عالم جمادات هم حرکت زیستی وجود داره. مثلا میگید آقا ما بادکنک رو بادش میکنیم، وقت چی میشه؟ فربه میشود. این حرکت نکرده، در واقع چیکار کرده؟ یه مقدار فضا وارد چی کرده؟ وارد بادکنک کرده. یک چیز واحد نیست که در حال انبساط داره، یه چیزهایی به شیء قبلیتون چی میشه؟ دائما افزوده میشود. یعنی قبلش 2 سانتی متر مکعب هوا تو بادکنک بود، الان به جای 2 سانتی متر مکعب چند سانتی متر مکعبه؟ 20 سانتی متر مکعب. نه اینکه 2 سانتی متر مکعب هنوز 2 سانتی متر مکعبه، ولی چی پیدا کرده؟ انبساط پیدا کرده. افزود در عالم جمادات میشود یک کمیتی رو بر یک کمیتی افزود، اما نمیشه یک کمیت واحدی چی بشه؟ افزایش پیدا بکنه. خب اینم در واقع همینه. باز در واقع انبساط آهن که تو جلسه قبل به مناسبتی مثال می‌زدیم، اونم در واقع اینجور نیست. اونم افزوده شدن چیزی بر چیز دیگری. ما می‌خوایم چی باشه؟ ما می‌خوایم یک شیء واحد علارغم اینکه وحدتش رو حفظ می‌کنه بزرگتر بشه. این تو عالم گیاهان رخ میده، تو عالم جانوران هم رخ میده. این یک قسم حرکت عرضی دومی هم وجود داره و اونم حرکت کیفیه. مثل این که رنگ چیزی مثلا دگرگون بشه یا بوی چیزی دگرگون بشه، البته بسته به این که بو رو کیف بدانیم وگرنه بو رو کیف و امثال ذالک. این حرکت کیفی مورد مطالعه شیمیه، دانش شیمی. شیمی در واقع به این میپردازه، به حرکت‌های کیفی، حرکت‌های در رنگ، در بو و در امثال ذالک. و مخصوصا یک قسم از شیمی که شیمی رنگ ها هست، اون خیلی پیشرفت زیادی هم کرده. حالا شیمی بوها و اندازه شیمی رنگ ها گسترش پیدا نکرده. یه نوع حرکت سومی هم داریم و اونم حرکتی است که خود فلاسفه بهش میگن حرکت عینی و گاهی بهش گفته میشه حرکت انتقالی و زبان خیلی ساده سادهش حرکت مکانی. این سه تا اصطلاح رو بهش بکار، حرکت عینی یا انتقالی یا مکانی. اونم حرکتی است که در اون حرکت چیزی از جایی به جای دیگری منتقل میشه. این حرکت مورد مطالعه مکانیک. مکانیک در واقع هم با حرکت‌های عینی، انتقالی و مکانی سر و کار داره. حالا چه مکانیک سیالات باشه، چه مکانیک جامدات باشه، در هر حال با این حرکت سر و کار داره. حرکتی مثلا چیزی از جایی به جای دیگری. حرکت آخر هم حرکت وضعیه، مثل فرق اون حرکت فرفره به دور محور خودش یا حرکت مثلا کره زمین به دور خودش، یا عرض میکنم که حرکت سر به دور محور گردن که حرکت به این صورت بگیر، حرکت وضعی. خب این حرکت وضعی هم مورد مطالعه علم مکانیک قرار میگیره، باز مثل همون حرکت عینی یا انتقالی یا مکانی. حالا ببینید، اگر شما حرکت وقتی ما میگیم به این معنای عامش بفهمید، اومد میبینید در علوم تجربی ما هیچ جا علیت نداریم، مگر این که وقتی دم از علیت زدیم چیزی در چیز دیگری چی ایجاد فقط کرده؟ حرکت ایجاد کرده. مدو حرکت به این معنی عامش، نه حرکت فقط به معنی انتقالیش که معمولا از اول به ذهن متبادر میشه، نه حرکت به معنی عامش. شما وقتی میگید که مثلا افزایش دما سبب افزایش حجم میشود، افزایش دما در واقع چه کرده؟ یه حرکتی ایجاد کرده. یا وقتی میگید که مثلا دمای بسیار یا فلان مثلا کود خاص فلان گیاه رو میپژمراند، توجه میکنید؟ باز پژمراندن رو به چی نسبت میدید؟ به اون حرارت فراوان نسبت میدید یا به اون کود؟ پژمراندن هم یه نوع حرکت چیه؟ حرکت کیفی. وقتی میگید که توجه میکنید، وقتی میگید فلان گیاه در اثر فلان خاک این عرض میکنم رنگ برگش عوض میشه، یا در اثر فلان نور رشد گیاه کم می شود، تمام اینه که نسبت میدید از این مقوله است، یا حالا از مقوله کیف یا از مقوله کمه و قصد هاست. اینه که هر وقت شما تو علوم تجربی چیزی رو علت چیز دیگری دانستید، گفتید یه چیزی سبب میشه برای چیز دیگری، در واقع سبب میشود برای حرکت دیگری. علیت تجربی علیت نسبت به حرکت است، اما علیت فلسفی علیت نسبت به وجود هر چیزی از جمله وجود حرکت، نه فقط حرکت، وجود هر چیزی از جمله وجود حرکت. این یکی. نکته دومی که فرقه، و از این نظر ما در علیت فلسفی علیت موجده داریم، علیتی که وجود میدهد نه محرکی که حرکت بدهد به فقط به یک معنی خاص خودش. مضافا بر این، وقتی ما علیت فلسفی میگیم، چهار قسم علیت برای وجود در نظرمون هست. یعنی علیت فلسفی اهم است از علیت مادی، علیت سوری، علیت فاعلی و علیت چی؟ پایی. ما هر چهار قسم علت رو علت میدونیم تو فلسفه، راجعه میکنیم. اون وقت میگیم آقا یک چیزی ماده، یک چیزی صورت، یک چیزی فاعل، یک چیزی هم در واقع چه هست؟ قایت. اما تو علیت تجربی مراد اینا نیست. در علیت تجربی علیت فاعلی مراده، اونم علیت فاعلی برای حرکت، البته چون بحث حرکتی که قبلا کردیم، علیت فاعلی برای حرکت. اصلا تو علوم تجربی قایت علیت قایی بیان نمیشه. یه تفاوت عمده‌ای که تلقی ادیان و مذاهب داره با تلقی که علوم تجربی دارن همینه. ببینید وقتی که شما تو علوم تجربی، تو مثلا فرض کنید که علوم تجربی اگه بپرسید که چرا باران میاد، و عالم به شما میگه که به خاطر اینکه مثلا قطرات هوا، قطرات آب در یه جایی بخار شده، این بخارها متکاثف شده، محیط سرد شده و حالا تبدیل به چی شده؟ باران شده. تمام اینها علت چی داره بیان میکنه برای پیدایش باران؟ فاعلی. اما شما ممکنه از قرآن مجید وقتی میپرسید که چرا باران میاد، توجه میکنید، اون وقت بگه چی؟ بگه لیوم به تلکم زرعا، برای اینکه گیاهان شما چه بکنن؟ رشد بکنن. این گیاهان شما رشد بکنن علت چی در واقع؟ علت قاییه. نگفته چی شد بارون پدید اومد، میگه بارون این کارو ما برای شما انجام میده، علت قایی. اگر دوستان دقت کرده باشن تو قرآن شریف پدید و در متون مقدس ادیان و مذاهب دیگه هم همینطوره، در یهودیت، مسیحیت، علت هایی که برای پدیده ها ذکر می شود عموما علت های قایی هست. یعنی گفته می شود این ایجاد شد تا فلان اثر رو داشته باشد، این ایجاد شد تا فلان نتیجه رو داشته باشه. یعنی دمم علت چی صدر میشه در واقع؟ علت قایی. هیچ وقت تو کتاب مقدس نمیاد که وقتی ابر فلان بشود، وقتی بخار دریا فلان بشود، وقتی جزرومت اینجوری بشه، وقتی فلان بشود باران پدید میاد. به این بحثا نمیپردازن، یعنی به علیت های فاعلی علوم تجربی پرداخته نمیشه. ولی گفته میشود که فلان، گفته میشود که مثلا ما رعد و برق فرستادیم، لنزیقکم بعض الذی عملتم، یا لنزیقهم بعض الذی عملو، درسته؟ یعنی چه؟ یعنی ما صاعقه فرستادیم برای اینکه اندکی از اعمال شما رو به خودتون چیکار بکنیم؟ بچشانیم. یعنی علت چی شه در واقع؟ قایشه. یعنی برای این اثرش، برای این نتیجهش این پدید آمده است. و اما علت فاعلش که چی شده پدید اومده؟ همه وقت هم همینجورا. فرض کنید که مثلا من دارم از یه تپه بالا میرم، یکی میپرسه که آقا چرا این آقا در حال بالا رفتن از تپه است، یه کسی ممکن علت فاعلی جواب بده. توجه میکنید؟ علت فاعلی چجور؟ بگه که میزان خدمت ناسم گوله بود بول سرخ خون ایشون اینقدر هست، توجه میکنید؟ میزان انرژی متکاثر در ماهیچه ها اینقدر، این انرژی ها تبدیل به انرژی حرکتی شدن، انرژی حرکتی عضلات رو به حرکت در آورده و عضلات وقتی به حرکت در میاد سبب میشود که این شخص قدم از قدم برداره. یه وقت اینه، یه وقت هم گفته میشه که نه، ایشون چرا میرن از تپه بالا؟ میره برای اینکه منظره اطراف رو نگاه کنه. این منظره اطراف رو نگاه بکنه چه هست در واقع؟ علت قاییه. توجه میکنید؟ علوم تجربی با علت قایی کار نداره، علوم تجربی با علت فاعلی کار دارن. یعنی میگن چی شد که این پدیده به وجود اومد، نه اینکه برای چه غرضی این پدیده به وجود اومد، اصلا علت قایی. و یکی از تفکیک های مهم علوم تجربی تو قرون وسطا با زمان ما همینه، از رنسانس به این طرف علوم تجربی با علوم تجربی قبل یه فرق عمده کردن. پیشرفتش اون مطلب دیگری یا پیشرفتش شکل نگه هر کسی میبینه که علوم تجربی روز به روز پیشرفت میکنه، نه در ناحیه اینکه علوم تجربی در قرون وسطا پیشرفته کمتر بودن و علوم تجربی در زمان ما بیشتر پیشرفتن، این مهم نیست، این که البته واضحه. مهم طرز تلقی عالمان علوم تجربی در قرون وسطا و طرز تلقی عالمان علوم تجربی در اینجا. در قرون وسطا علوم تجربی خیلی توجه به حرکت‌های غایی داشت و از این نظر پیشرفتی نمی‌کرد، چون حرکت‌های غایی کشفش خیلی دشواره، اما حرکت‌های فاعلی کشفش آسانه. الان دیگه تو علوم تجربی بالمره توجه به حرکت‌های غایی رو گذاشتن کنار و می‌پردازن فقط به توجه کردن به علت‌های چی، به علت‌های فاعلی، فقط به اینا توجه می‌کنن. دیگه امروزه کسی نمیگه که مثلا شما در تورات ببینید، در تورات گفته میشه بعد که میدونید که رنگین کمان برای چی خدا ایجاد کرده؟ توجه میکنید؟ این مثلا تو تورات ببینید حالا چقدر فرق میکنه با الان. شما اگه الان از یه عالم بپرسید آقا رنگین کمان چرا پدید میاد، اینجور میگه، میگه وقتی که سه تا شرط محقق بشه، یکی این که فضای مرطوب باشه، یکی اینم که خورشید بتابد ابر نباشه، سوم هم خورشید با زاویه کمتر از 42 درجه بتابه. اگه این سه تا شرط محقق شد، اون وقت تو فضا قوس قزح به اصطلاح پدید میاد، در واقع اون رنگین کمان پدید میاد. اما تورات چی میگه؟ تورات میگه که بعد از این که خدمت رو عرض کنم که مردم ایمان نیاوردن به حضرت نوح سلام الله علیه، و بعد اون داستان چی پیش اومد؟ اون داستان طوفان نو پیش اومد و نسل بشر منقرض شد. اون وقت مردم دیگه از اون به بعد به تب و تاب افتادن، همیشه دلنگران این بودن که اگر ما گناه دیگری بکنیم باز ممکنه مثل اجدادمون یک بار قلع و قمع بشیم الا شذ و ندر، درسته؟ اون وقت خدای متعال برای این که به مردم گواهی چی بکنه، بگوید دیگه اون عذاب استیصال یعنی ریشه‌کن کردن بالمره پدید نخواهد آمد، خیالتون راحت باشه، خیلی دغدغه نداشته باشید، به پیامبر القا فرمود که به مردم بگو به پیامبر نوح که دیگه از این به بعد این امر پیش نخواهد آمد، دیگه عذاب استیصالی پدید نخواهد که کل بشر رو یه باری مستعصل و ریشه‌کن بکنه. اونا گفتن آقا ما یه مدرکی میخوایم، چون خدا به تعبیر خودشون خدا ممکنه زیر قولش بزنه، اون وقت خدا امضای خودش رو بر صفحه عالم کرد، این رنگین کمان امضای خداست که آقا من امضا کردم پای نوشتم که دیگه از این به بعد چه میکنم عذاب استیصال وجود نخواهد داشت. خدا این تلقی چقدر تفاوت با تلقی رنگین کمان، توجه میکنید؟ حالا تلقی خود ما مسلمین در نظر بگیرید، خود ما مسلمین هم باز از رنگین کمان تلقی دیگه دیدیم. قزح در زبان عربی یعنی شیطانه، قوس قزح یعنی چی؟ یعنی کمان شیطان. اینم به خاطر اینکه بعضی از مسلمین بنا به بعضی از اسرائیلیات اعتقادشون بر این بوده که شیطان گفته من انتقام رو از خدا میگیرم، اینم کمان شیطانه که هم وقت آماده است که یه روزی خودش یه تیری پرتاب کنه به طرف شیطان. حالا شما در این قوس قزح و امثال ذالک اینا خیلی تعابیر فرق میکنه، حالا خرافی بودن غیر خرافی بودن شاستان دیگری یا به هر حال به علیت‌های غایی توجه میکنند، چه درست و چه نادرست، این خیلی فرق میکنه با علوم تجربی که به علیت فاعلی توجه دارن. پس اول نکته ای که در فرمایش دوستمون خواستم عرض بکنم اینه که تفاوت بگذاریم بین علیت فلسفی و علیت تجربی. اون وقت طبعا علیت تامه‌ای که وجود رو ایجاد بکنه فقط بحث کجاست؟ بحث فلسفیه. ولی من الان داشتم میگفتم مقایسه کنیم علیت در تاریخ رو با علیت در علوم چی؟ در علوم تجربی. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ این یک نکته. و اما این نکته بفرمایید،
مادی و سوری در مسائل تجربی و مادی
نه، به خاطر اینکه اصلا دیگه بحث ماده و صورت علوم تجربی الان مورد قبول نیست، چون به وجود ماده قائل نیستن. طبعا وقتی به وجود ماده قائل نباشن صورت هم چه هست؟ صورت هم دیگه به وجودش قائل نیستن. دوستان میدونم که در میان فیلسوفان ما خیلی کمن کسانی که به ماده قائل نباشند، توجه میکنید؟ بله، مثلا ماده اولا رو کسانی مثل جناب آقای مصباح یزدی اینا میدونید که منکر وجود ماده اولا هست، یعنی هیولای اولا. ولی در علوم تجربی دیگه اصلا به بحث ماده و صورت به اون صورتی که ارسطو میگفت هیچ کسی قائل نیست. اینه که این دوتا که اصلا منتفیه، اصلا به وجودش قائل نیستن، چون ماده و صورت قائل نیستن. تفکیک ماده و صورت تفکیک نادرستی میدونن. رجوع کنید دوستان به کتاب فلسفه چیست نوشته آقای منوچهر بزرگمهر، یکی از مقالات این کتاب در باب همینه، توجه میکنید؟ حالا اینم خدمتتون عرض بکنم چون بد نیست که روشن باشی در این باب، یه اسلامشناس ژاپنی وجود داره، وجود داشت، همین اسم موضوع مقالش، تیتر مقالش یادم نیست، ولی تو اون کتاب یه مجموعه مقالات، یه مقالش مقاله در جواب توشیکو ایزوتسو، یه اسلامشناس ژاپنی که از اعاظم اسلامشناسان جهان بود که همین اسفند گذشته تقریبا 7 ماه پیش وفات کرد. ایشون آدم خیلی محققی بود در مسائل اسلامی و مخصوصا در قرآن شناسی، چند کتاب خیلی مهم در باب قرآن نوشته، عرض میکنن ترجمه قرآنی داره به زبان ژاپنی و در حکمت متعالی هم کار کرده، کتابهایی هم در حکمت متعالی ازش به زبان فارسی ترجمه شده. ایشون خیلی به حکمت متعالی علاقه مند بود و کتابهایی نوشت. اون وقت یک بار اومد ایران، سال 54 اومد به دعوت دانشگاه تهران اومد ایران و یک سلسله درسهایی در دانشگاه تهران القا میکرد. تو اون درسها ایشون یک بار توی یکی از درسها اینجور گفت، منم گاهی خدمتش میرسیدم، گفت که توی یکی از سخنرانی های عمومیش که بر اساتید دانشگاه تهران میکرد، اساتید فلسفه، ما هم به عنوان دانشجو وقت میرفتیم، عرض میکنم که ایشون یک بار گفت که من خیلی تأسف میخورم که یه ملتی شخصیت های مثل صدر المتعلهین و حاج مولا هادی سبزواری با یه همچین تفکرات عمیق فلسفی در میانش ظهور کرده باشه ولی در این حال دانشگاهیان و متفکران و جوانان این مملکت به فلسفه های سطحی و ضعیف غرب و از جمله به فلسفه تجربی انگلستان، فلسفه تجربی یعنی مراد فلسفه لاک و بارکلی و هیوم و راسل و امثال ذالک، به اینها توسل بجویند و خودشونو به اون مکتب ها متعلق بکنند. آقای منوچهر بزرگ مهر که خودش هم 3-4 سال پیش وفات کرد، ایشون یکی از بزرگترین داعیان فلسفه تجربی انگلستان در ایران، ایشون هم استاد دانشگاه تهران بود دیگه، اونجا پا سخنرانی بود. ایشون به نظرش اومد که این سخنرانی بیشتر، این خطاب بیشتر متوجه شخص ایشونه که چرا مثلا تو فلان کردی. این یه جوابیه اینه بهش آقای منوچهر بزرگ. این مقاله که الان بهش اشاره کردم جوابیه ایست که آقای منوچهر بزرگ مهر به ایزوتسو نوشته. در این مقاله آقای منوچهر بزرگ مهر اینجور میگیم که آقا شما دارید ما رو دعوت میکنید به یه فلسفهی که مبتنی بر 5 اصله و هیچکدوم از این 5 اصل هم درست نیست. توجه میکنید حرفش درست نیست، دارم میخوام توجه بدون میدونم به این نکته که ماده و صورت را اینو قبول ندارن، میخواستم اونجا ببینید بحث مفصلش رو. ایشون میگه که بله ماده و صورت، اینا تفکیک ماده و صورت یکی از این 5 اصله. ایشون تفکیک ها رو اینجور میگه، میگه تفکیک وجود از ماهیت، این یکی از اصل های فلسفه اسلامی، تفکیک ماده و صورت 2 تا، تفکیک جوهر و عرض 3 تا، تفکیک ذاتی و عرضی 4 تا، تفکیک قوه و فعل 5. ایشون میگه اصلا کل فلسفه اسلامی مبتنی بر این 5 اصله که اگه این 5 اصل تخریب بشه کل فلسفه اسلامی فرو میریزه و بعد خودش هم ادعا میکنه که این 5 اصل فرو ریخته است در واقع، از جمله تفکیک ماده و صورت. وقت اونجا شما میتونید ببینید که چه دلیلی میاره بر این که، و خودش که حرف خودش که نیست، حرف همه فیلسوفان جدیده، که دلیلی میاره بر این که ماده و صورت تفکیک نادرستیه و بنابراین اصلا نباید دم از علیت مادی و علیت صوری نسبت به اشیا زد. البته حرفش به طور کلی تو اون مقاله بیوجهه، سخن قابل دفاعی نداره، ولی خب میخواستم توجه بهتون بدم که جایی هست که این مباحث تو. باز دوستان میتونن رجوع کنن به کتاب مبادی ما بعد از طبیعی علم نوین، توجه میکنید با ترجمه آقای دکتر عبدالکریم سروش، اونجا هم تفکیک بین ماده و صورت رو بحث مفصلی کرده که چرا در علوم تجربی جدید دیگه قبول ندارن این تفکیک رو. بعدا عرض میکنم که حالا اینکه اونجا اون دوست بزرگوارمون فرمودن که حضورهای همزمان و غیبت‌های همزمان و تغییرات همزمان نسبت به این غیبت‌های همزمانش اشکالی داشتن، خب توجه به این نکته البته باید کرد. توجه می‌کنید که یه همچین وضعی هست و بنابراین با توجه به اون داشتم اینو نکته رو خدمت رو عرض میکردم، یعنی علیت تامه مفیزت الوجود مراد نیست، اون علیت تامه مفیزت الوجود فقط تو فلسفه مراد. خب حالا ببینید، ما فرض کنید یه همچین وضعی تو علوم تجربی داریم، بعدها البته بعدها که میگم در اواخر قرن 19 هم یه فیلسوف انگلیسی به نام جان استوارت میل گفت حتی این سه تا شرط هم کافی نیست، یه شرط چهارمی اضافه کرد، ولی اون سخنش خیلی سخن ضعیفیه و بنابراین بازم این سه تا شرط بهتر از قول جان استوارت میلن که به چهار تا شرط قائل بود. حالا صحبت سر اینه که اگر ما تو علوم تجربی علیت ها رو اینجوری میفهمیم، اینجوری میفهمیم یه چیزی علت چیز دیگریه، اون وقت حالا اشکال اینه که تو تاریخ علت رو نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون فرض کنید که فرض بفرمایید که یک پدیده تاریخی رو ما در نظر بگیریم، مثلا فرض کنید هجوم مغول به ایران. خب بگیم هجوم مغول به ایران علتش چیه؟ من ادعا بکنم که علت هجوم مغول به ایران یه چیزیست به نام آ. آ رو علت میدونم و هجوم مغول به ایران رو معلول آ میدونم، درسته؟ این علت و این معلول. از کجا میفهمی سخن من صادقه یا صادق نیست؟ اگه میخواستید به قیاس علوم تجربی بفهمید باید چی کار بکنید؟ یه کار حضورهای همزمان باید بگید که هر وقت آ وجود داره هجوم مغول به ایران هم وجود داره. توجه میکنید؟ یکی غیبت‌های همزمان، آ رو بیرون ببرید اون وقت ببینید هجوم مغول به ایران صورت نگرفته است، درسته؟ یکی هم تغییرات همزمان، یه نوساناتی در این علت ایجاد بکنید، باید یه نوسانات متناسبی هم در چی ایجاد بشه؟ در هجوم مغول به ایران ایجاد بشه. این سه تا کار در وسع مورخ هست که هم چیکاری بکنه؟ چیکار میشه اینطور بکنه؟ ندم از حضورهای همزمان میتونه بزنه، ندم از غیبت‌های همزمان میتونه بزنه، ندم از چی میتونه بزنه؟ ندم از تغییرات همزمان میتونه بزنه. وقت چجوری بگه پس من آ را علت میدانم برای هجوم مغول به ایران؟ این آ هر چی میخواد باشه ها، هر چه میخواد باشه، حالا بعدا مفصل بحث میکنیم که علتهایی که تو تاریخ هستن به اقسام منقسم میشن. این آ اگه علت نفسانی باشه، مثلا جاه طلبی چنگیز، این علت نفسانی میشه دیگه، بگیم آقا جاه طلبی چنگیز علت هجوم مغول به ایران شده است. این یا علت اقتصادی باشه، یعنی در مضیقه بودن قوم مغول، بگیم به این دلیل اومدن هجوم کردن که بلکه از این نعمتی که در صفحات ایران وجود داشت استفاده بکنن، یه علت اقتصادی. توجه میکنید؟ اگر یک علت سیاسی در کار باشه، توجه میکنید؟ هر چه میخواد باشه، علت نفسانی، اقتصادی، سیاسی، هر چه باشه، ما کار به اون نداریم، ولی میخوایم بگیم بالاخره اون علت میدونید برای هجوم مغول به ایران. اگه بخواید علت بدونید و به انگاره علوم تجربی استدلال بکنید بر علیت، این انگاره در اینجا ناموفقه. نمیشه حضورهای همزمان، نه عرض میکنم غیبت‌های همزمان و نه تغییرات همزمان. چرا نمیشه؟ چه فرق فارقی میان این دوتا وجود داره که نمیشود اینجا و اینجا؟ فرق فارقش اینه که ما در علوم تجربی هم مشاهده برامون امکان پذیره و هم آزمایش، اما تو تاریخ مشاهده امکان پذیره ولی آزمایش امکان پذیر نیست. برای این که بس باز بشه که یعنی چه، باید تفکیک کنیم بین خدمت رو عرض کنم که مشاهده و آزمایش. ببینید دو جور انسان میتونه با یه پدیده ای مواجه بشه. یک جور این که انسان نقش انفعالی صرف داشته باشه، یه جور این که نقش فعاله داشته باشه انسان. توجه میکنی؟ مثال بزنم، فرض کن شما کنار دریا ایستاده اید، یا مثلا کنار یه حوضی، یا مثلا تو حیات خونتون ایستاده اید و برفی یا یخی روی حوض یا آبی در دریا رو دارید میبینید و میبینید خورشید داره بهش میتابه و داره هی دم به دم بخار میشه، آهسته آهسته این آب یا این یخ یا این برف در حال بخار شدنه. شما الان اینجا نقشی که نسبت به این پدیده دارید، یه نقش چیه در واقع؟ انفعالی صرف. یعنی شما فقط ناظرید لاغیر. یعنی چه فقط ناظرید لاغیر؟ یعنی نه تابش خورشید در اختیار شماست، توجه میکنید، و نه بخار شدن این آب در اختیار شما، هیچ کدامش در اختیار شما نیست. یه پدیده‌ای در حال وقوع بوده، دو تا پدیده همزمان، یکی تابش خورشید و یکم بخار شدن اون آب یا یخ در حال وقوع بوده، شما همینطور پدیده رو حاضر و آماده وایسید نگاه تماشاش می‌کنید، نگاهش می‌کنید، توجه می‌کنید. این یه نقش انفعالی صرفه. اینو معمولا وقتی که آدم نسبت به یه پدیده این نقش انفعالی صرف داشته باشه میگن ما اون پدیده داریم مشاهده میکنیم، observation به تعبیر علوم تجربی، میگن ما در واقع اینجا با observation سر و کار داریم، با مشاهده. بله بله، فرق نمیکنه. بله، نه فقط خاص دیدن باشه، تعبیر خوبی به کار بردن. هر نوعی صدایی، فرض کنید که صدای رعدی بلند میشه یا نور برقی روش کسی میشنود یا صدای انفجاری، همه این موارد اینو بهش میگن مشاهده و به معنای انفعال صرفه. اما یه وقت هست نقش فعال شما دارید. نقش فعال مثل چی؟ مثل این که یه مقدار آب خودتون بردید و تو آزمایشگاه، حالا آزمایشگاه دیگه اینجا خیلی هم نبود، آزمایشگاه پیچیده باشه، تو اتاق خودتون ببرید و برید تو کتری و زیرش رو گاز روشن کنید و بعد همین پدیده رو که تو حیات میدید ببینید در اینجا. اینجا در واقع شما یه نقش چی داشته اید؟ در واقع یه نقش فعال داشته اید، یعنی خودتون سبب شدید که این بخار شدن آب را و اون حرارت یافتن آب رو، حرارت یافتن آب و بخار شدن آب، این به دست خود شما صورت گرفت. اینجا شما خودتون فعالید، توجه میکنید. این نقش فعاله وقتی شما داشته باشید میگن اینجا شما دارید آزمایش میکنید، اکسپریمنت. اونجا که شما وایساده بودید کنار حیاتتون و آب و نگاه میکنید در حال آزمایش نبودید، در حال مشاهده بودید، اما الان دارید آزمایش میکنید. در آزمایش ما نقش چی داریم؟ نقش فعاله داریم. خب وقتی نقش فعاله داشته باشیم، اون وقت دوستان باید توجه بکنن، وقتی که ما نقش فعاله داریم میتونیم عوامل رو هر جور دلمون خواست چی بکنیم. میتونیم یک بار چه بکنیم؟ گاز رو خاموش کنیم، گاز زیر چراغ رو خاموش کنیم و بنابراین شاهد این باشیم که آیا غیبت های همزمانی رخ میده یا نه. اگه گاز رو خاموش کردیم و دیدیم دیگه بخار نشد، میتونیم باز گاز رو روشن کنیم، حضورهای همزمان. میتونیم گاز رو یه مقدار چی بکنیم؟ شعلش رو ضعیف کنیم، به همون مقدار که شعله ضعیف میشه باید بخار شدن آب و فرایندش چی بشه؟ مقدار کند بشه، درسته؟ شعله گاز رو شدید بکنیم، خب فرایند بخار شدن آب، اینا در اختیار ماست. ولی این سه تا کار در اختیار ماست در ابزرویشن یا در اکسپریمنت. آن در اینجا، در اینجاست که ما این سه تا کار رو میتونیم بکنیم، اکسپریمنت داریم. خب پس فرق اینجا و اینجا رو میشه یه جور دیگه هم گفت، و اون که ما وقتی در حال مشاهده ایم که باید منتظر بمانیم تا پدیده رخ دهد، آنگاه مطالعهش کنیم. اما وقتی در حال اکسپریمنت و آزمایشیم که نباید منتظر بمونیم تا یه پدیده رخ بدهد، خودمون اون پدیده رو چیکار میکنیم؟ ایجاد میکنیم و بعد از ایجاد چیکار میکنیم؟ مشاهدش میکنیم، میبینیمش در واقع. پس در واقع اینجا نقش فعاله داریم در این که خودمون میتونیم یه همچین وضعی رو ایجاد بکنیم. خب پس در کدوم یکی از این دوتا ما باید منتظر بمانیم؟ در اینجا منتظر بمانیم. از این نظرم در باب کارهایی که منجمان میکنن تعبیر چی به کار میبریم؟ رصد. رصد یعنی انتظار، درسته؟ ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین است. چرا میگن کارهای آزم؟ چرا؟ چون عرض میکنم منجم نمیتونه هیچ وقت آزمایش بکنه. منجم هیچ وقت آزمایش نمیتونه بکنه، حیوی هیچ وقت آزمایش نمیتونه بکنه. بخواد آزمایش بکنه یعنی چی مثلا؟ یعنی مثلا کره خورشید رو ببره اون سیاره رو بیاره ببینه فلان؟ نه، همه وقت منجم باید در حال رصد باشه، در حال انتظار باشه که ببینه اگر اون کره به اون کره نزدیک شد حالا چی رخ میده، اگرم دور شد نمیتونه نزدیکشون بکنه به اختیار خودش تا اثرات نزدیک شدنشون رو ببینه، نمیتونه دورشون بکنه تا اثرات دور شدنشون رو ببینه. او باید منتظر بماند کی نزدیک میشن اثرات نزدیکیشون رو ببینه، دور میشن اثرات دوریشون رو ببینه، کی ماه به زمین نزدیک میشه چه اثراتی رو زمین میگذاره، کی ماه از زمین دور میشه چه اثراتی. همه وقت در حال رصده. هر کسی که بخواد کارش از راه مشاهده پیش بره باید انتظار بکشه، خودش نمیتونه شرایط کار رو ایجاد بکنه. برخلافه در اینجا که انتظار وجود نداره، اینجا خود من دست به عمل میزنم و شرایط رو ایجاد میکنم برای خودم. حالا رمز این که در تاریخ نمیشه از این سه تا استفاده کرد اینه که تاریخ مثل نجوم میمونه. در تاریخ آزمایش امکان نداره. در تاریخ ما فقط باید چیکار بکنیم؟ مشاهده بکنیم. یعنی ما نمیتونیم جاه طلبی اسکندر رو کم کنیم وقت ببینیم به ایران حمله میکنه، جاه طلبی چنگیز رو کم بکنیم چون دست ما نیست. ما یه حالت انفعالی داریم، متوف حالت انفعالی که مورخ داره با حالت انفعالی که منجم داره و هر دوشون از اکسپریمنت محرومن و فقط اونا میمونند و مشاهده. فرقش البته اینه که منجم حالت انفعالی داره ولی خب در این حال میتواند منتظر بنشینه که خود این اوضاع و احوال یه بار دیگه تجدید بشه. یعنی اگه ماه قبل زمین ماه به زمین نزدیک شد و مدی ایجاد کرد در دریاها، میتونه منتظر بنشینه که ماه آینده هم باز ماه به زمین نزدیک بشه و یه مد متناظری ببینه ایجاد میشه ایجاد نمیشه. اما مورخ دیگه الی الابد محروم شده از این. مورخ با یه حادثه‌ای که یک بار رخ داده سر و کار داره، دیگه از این به بعد باید نسبت به اون آزمایش، نسبت به اون خدمت رو عرض کنم که حادثه‌ای که رخ داده است، فقط حالت رصد خودش رو داشته باشه. یعنی فقط بگه آقا یه همچین حادثه‌ای رخ داد. اینه که مورخ یه همچین کاری از دستش ساخته نیست. حضور همزمان، غیبت همزمان و تغییرات همزمان نمیتونه ایجاد بکنه و بنابراین به این معنا علیت رو نمیتونه استکشاف بکنه. توجه میکنی؟ در این جهت مورخ مثل منجم میمونه. که حالا در علوم دیگه هم شما به نظرتون میاد جایی باشه که نظیر این وجود داشته باشه که در کار باشه ولی آزمایش در کار نباشه. بله، زمین شناسی هم همینجوره. توجه کنید زمین شناسی هم دقیقا همینطوره که ما در دورانهای مختلف زمین شناسی هم وقتی تحقیق میکنیم ما دقیقا کارمون حالت چی داره؟ حالت رصد داره، حالت مشاهده داره. هیچ نمیتونیم بگیم آقا زمین رو چی میکنیم تا چی بشود و چی میکنیم تا بهمان بشود. پس به این معناست که ما علیت نمیتونیم داشته باشیم. اما حالا که علیت به این معنا نمیتونیم داشته باشیم، پس یعنی تاریخ علم نیست. گفته میشود که بله، علیت به این معنایی که در علوم تجربی وجود داره درسته، تو تاریخ وجود نداره، ولی این تاریخ رو از علم بودن نمیندازه، از علم تجربی بودن میندازه. توجه میکنی؟ یه نوع علیت های دیگری تو تاریخ متصوره که اونا رشته علمی بودن تاریخ رو تضمین میکنه، ولو تاریخ رو از تجربی بودن چیکار میکنه؟ میاندازه. من در جلسه قبل خدمت رو عرض میکردم که دو بحث هست. یکی این که آیا تاریخ علمه، یکی این که آیا تاریخ چه هست؟ علم تجربیه. حالا ما تا این چیزی که الان گفتش تا الان گفته شد، این اگرم درست باشه که البته درست به نظر میاد باشه، اینه که تاریخ چون علیت مستعمل در علوم تجربی درش استعمال نمیشود، به کار نمیره و قدرت به کار رفتنش هم نیست، از این نظر تاریخ این نیست، علم تجربی نیست. اما صرف این که تاریخ علم تجربی نباشه، تاریخ رو از علم بودن که چی؟ محروم نمی کنه. خب باید چجوری محروم نمی کنه؟ بالاخره یه نوع علیتی که باید تو علم باشه، چون گفتیم برای علم بودن، یعنی برای این، برای این بودن چی نیاز داریم ما؟ تبیین نیاز داریم. حالا فقط از تبیین مستعمل در علوم تجربی محروم شدیم. آیا تبیین دیگری وجود داره که بازم تاریخ رو لااقل از این، از دیسیپلین بودن نندازه ولو از ساینس بودن انداخته است؟ و گفته میشه بله، تبیین های دیگری از انواع دیگری در تاریخ وجود داره. به تعبیر شسته درفته تر عرض بکنم، اگر چیزی بخواد دیسیپلین باشه تبیین میخواد، و اگر بخواد ساینس باشه باید تبیینش هم تبیین چی باشه؟ اینجوری باشه. حالا تبیین اینجوری تو علم تاریخ وجود نداره.
و بنابراین علم تاریخ ساینس دیگه نمیتونه باشه. اما خب این معنیش نیست که هیچ نوع تبیینی وجود نداره. شاید نوع دیگری از تبیین وجود داشته باشه که اون نوع دیگر از تبیین تاریخ رو از علمیت نمیندازه، ولو البته از علوم تجربی بودن که تاریخ افتاد. حالا اون تبیین دیگه چه هست؟ برای اینکه توضیح بدیم اون تبیین دیگه که مشکلم هست، دشوارم هست، یه سلسله مقدماتی لازم من خدمتتون عرض بکنم. مقدمه اول اینه که آیا نمیشود گفت که چون تاریخ با کنش ها و واکنش های، همونطور که قبلا عرض کردیم، با کنش ها و واکنش های انسان با انسان های دیگه و انسان با طبیعت سر و کار داره، چون اینجوریه و از اون طرف هم چون انسان کارهاش اختیاریه و از اون طرف هم چون در کار اختیاری میل فاعل مدخلیت داره، اون وقت بیاییم بگیم آقا همه آنچه در تاریخ رخ داده است معلول میل انسان هاست و این نوع علیت رو بگیم. توجه میکنید؟ خب این مبتنی وسط مقدمه بوده. مقدمه اولش چی بود؟ مقدمه اول این بود که تاریخ علمیست که میپردازد به کنش ها و واکنش های انسان با انسان های دیگر و با طبیعت و با خدا و خودش به اون شرطی که عرض کردیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم این که کنش ها و واکنش های انسان اختیاریه. توجه میکنید؟ ما قائلیم به اختیار. حالا اگر چه نمیسته مفوضه مثلا، بالاخره لااقل به امرون بین الامرین که بالاخره ممکنه قائل باشیم، درسته؟ پس بنابراین مقدمه دوم هم که ما به اختیار انسان ها قائلیم، حالا ولو نه به صورت تفویض صرف، تفویض محض، ولو به صورت امرون بین الامرین. مقدمه سومی که خب اگر کنش ها و واکنش های انسان اختیاریه، نیست در اختیار میل راه داره؟ پس می شود گفت که از این سه تا مقدمه نتیجه گرفت که پس هر حادثه ای در تاریخ رخ داده است معلول میل انسانی یا انسانهایی است. میل آنجا می کنید؟ اینو بگید دیزایر. و بگیم خب این نوع علیت رو که میشه گفت، مثلا بگیم آقا چرا هجوم مغول رخ داد به ایران؟ بگیم یا میل چنگیز علتش بوده، یا میل چنگیز با چند انسان دیگر یا چندین انسان دیگر. در واقع علیت رو به امیال انسان ها نسبت بدیم، میل های آدمیان نسبت بدیم. اینم یه نوع علیت دیگه. و به نظر بیاد که خب اینم یه نوع تبیین دیگه. وقت در واقع اگر کسی گفت چرا فلان کس، میگی میل داشت، چرا فلان کس به ایران حمله کرد، میل داشت، چرا بعد صلح رو قبول کرد، میل داشت، همه به میل انسان ها نسبت بدیم. خب این خیلی چیز سخن ناپذیرفتنیه. اگر اینجور باشه نه فقط باید تاریخ رو با یک کلمه میل همه بساطش رو جمع بکنیم، بلکه همه علوم انسان رو باید اینجوری کرد. تو روانشناسی هم بگیم چرا این بچه نسبت به برادرش حسادت ورزید، میل داشت. توجه میکنی؟ چرا این شخص جاه طلب است، میل داشت. چرا قدرت این شخص رو کورش کرده است؟ اگر اینجور باشه که این فقط کار به تاریخ نداره، همه ی علوم انسانی رو میشود گفت که به همین مناطی که در باب تاریخ گفتیم، به همین منات همه ی علوم انسانی رو در بابش میشه این مطلب رو گفت. میشه گفت انسانی میل داشته است برای کاری و اون کار رو کرده است، انسانی هم میل به اون کار نداشته، اون کار رو نکرده است. بنابراین این سخن که تاریخ رو به میل انسان ها نسبت بدیم، این سخن درستی نیست. مضافاً بر این که اشکال دومی که لازم میاد اینه که ما توجه به این نمی کنیم که میل ها با عوائق و موانعی برخورد می کنند و چون با عوائق و موانعی برخورد می کنند، همه وقت این بحث جاش هست که چرا یک میلی در یک انسانی پدید آمد و موفق به اعمال و اجرا شد، یه میل نظیرش در انسان دیگری هم پدید اومد ولی موفق به اعمال و اجرا نشد. مثال بزنم، مثلا وقتی که هیتلر با فرض بفرمایید که استالین در جنگ جهانی دوم به هم افتادند، هر دو میل به این داشتن که غالب شوند بر دیگری. هیچ کسی که وارد جنگ نمیشه با میل به مغلوبیت، هر کسی وارد جنگ میشه با میل به غالبیت وارد میشه، با میل به این که من میخوام غالب بشم، غلبه پیدا بکنم. اما بحث در اینه که چرا میل استالین به غالبیت اعمالم شد، محققم شد، و چرا میل هیتلر به غالبیت این اعمال نشد، محقق نشد؟ این نشون میده که پس میلها فقط علیت ندارن در حوادث تاریخی، علاوه بر میل ما آدمیان یک سلسله امور دیگری هم که خارج از درون من فرد هست، اینم مدخلیت داره که فلان حادثه رخ بدهد یا بهمان حادثه رخ ندهد. توجه میکنی؟ به تعبیر دیگری اشکال دومی که بر این قول وارده اینه که این قول تک انگارانه است در باب علیت، یعنی گمان میکنه علیت حوادث تاریخی فقط و فقط علیتشون در گرو میلهای آدمیانه، ولی بسا علل و عوامل هستن که یا مانع و مزاحم و عائقند برای امیال آدمیان، یا از اون طرف ممدند، کمک میکنند به امیال آدمیان. توجه میکنید؟ خب پس اگر بخوایم تبیینی از علیت تو تاریخ به دست بدیم، اول شرطش اینه که ما تاریخ رو چند علیتی بدونیم، نه یک علیتی. توجه میکنید؟ هیچ وقتی نمیشه یه حادثه تاریخی رو گفت معلول یک علته. چند علت یا چندین علت دست به دست هم میدن و یه حادثه تاریخی رو ایجاب میکنن. این سخنی که ما تا الان میگفتیم معمولا در کتابهای فلسفه تاریخ تحت این عنوان ازش تعبیر میکنن، میگن تاریخ مونیستیک نیست. مونیست بودن تاریخ یعنی این که شما مونیزم تاریخی، یعنی تک علتی دانستن تاریخ. مونیزم تاریخی معمولا تحت عنوان هیستوریکال مونیزم ازش تعبیر میکنن. مونیزم تاریخی یعنی همین، یعنی این که ما قائل بشیم یک علت مونو، یک علت واحد در تاریخ دستن در کاره. توجه میکنید؟ تک علتی دانستن تاریخ دیگه امروزه جز به فاحش‌ترین خطاها به حساب میاد. هیچ مورخی نمیتونه بگه آقا، مثلا هیچ مورخی نمیتونه بگه که انقلاب ایران، توجه میکنید، معلول جنایات مثلا فرض کنید که 60 ساله رژیم پهلوی بود و فقط اینو بگه، یا بگه معلول رهبری حضرت امام سلام الله علیه بود، فقط این بگه، فقط این. توجه میکنید؟ یا بگه فقط معلول خدمتتون عرضم که ایمان مردم مسلمان ایران بود، یا بگه فقط معلول دسائس عرض میکنم که نیروهای خارجی بود. توجه میکنید؟ مثلا نبرد بین روسیه و آمریکا در باب ایران، شوروی، یا نبرد بین انگلیس و آمریکا در باب ایران. هیچ علت واحدی رو نمیشه نسبت داد. توجه میکنید؟ بنابراین باید در تاریخ به نوعی پلورالیزم قائل شد، به نوعی چند علتی دانستن تاریخ. توجه میکنید؟ چند علتی دانستن تاریخ یا هیستوریکال پلورالیزم، چند علتی دانستن تاریخ. حالا از همین جا یک سلسله دیدهای تاریخی که همشون تک علتی میدونن تاریخ رو، از همین جا به نظر میاد که باید نپذیرفت، قبول نکرد. یه سلسله مکتبهایی وجود داشتن مخصوصا تا اواخر قرن 19 هم که هر کدامشون یه جوری حوادث تاریخی رو معلول یک علت می دانستند. اولین شخصیت پرستی در تاریخ، اون چیزی که بهش گفته میشه بعد شخصیت پرستی یا هروئیزم تاریخی. توجه میکنید؟ شخصیت پرستی تاریخی یعنی این که تاریخ را شخصیت ها می سازند. توجه کنید، یه شخصیتی اومد به نام ناپلئون، یه بخشی از تاریخ بشر رو ساخت، یه شخصیت دیگری اومد به نام گاندی، یه بخش دیگری از تاریخ رو ساخت، یه شخصیتی اومد به نام استالین، یه بخش دیگری از تاریخ رو ساخت. یعنی گویا تاریخ ملعبه دست شخصیت‌های بزرگه. توجه می‌کنید؟ خب اگر تاریخ واقعا اینجوری باشه، معنیش اینه که برای اینکه یه وقوف کامل به تاریخ پیدا بکنیم، باید بیوگرافی تعداد شخصیت‌های تراز اول رو ما فقط بدونیم. یعنی گویا تاریخ حاصل دست 50 تا 100 تا 1000 تا آدمی که در طول تاریخ اومدن و هر کدامشون تا یه مدتی یه بخشی از جهان رو زیر سیطره خودشون داشتن و هر دو خواستن شکل دادند. توجه می‌کنید؟ یه همچی تلقی، یعنی گویا تاریخ یه مومیه در اصل در دست شخصیت هایی، هر جور خواستن کشش میدن، میکشوننش، عرض میکنم که شکل خاصی بهش میدن، شکل خاصی رو ازش میگیرن و قصد الهاز. این شخصیت پرستی در تاریخ که کتاب های شخصیت در تاریخ که من معرفی کردم در این باب ناظره به اینه، این معمولا به بعضی از شخصیت ها نسبت داده میشه. در معروفترین کسی که بهش این نظر نسبت داده میشه توماس کارلایلی. توماس کارلایل مورخ و اندیشمند معروف انگلیسی از کسانی است که قائل به شخصیت پرستی بود. یعنی واقعا گمان میکرد که تاریخ به دست چند تا آدم به این صورت رسیده، اون آدم رو هم تعیین کرده بود. توجه میکنید؟ و یکی از اون آدما حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. و من همینجا میخوام این نکته خدمت دوستان عرض بکنم. ایشون در باب شخصیت‌هایی که توماس کارلایل، در باب شخصیت‌هایی که به نظرش میومد تاریخ تو مشت اینها به این صورت در اومده، در باب این شخصیت‌ها کتاب نوشته. از جمله در باب حضرت پیامبر ما یک کتابی نوشته. وقتی شما این کتاب رو مطالعه می‌کنید، چون به فارسی هم سال‌ها پیش یه ترجمه ناقصی از این کتاب به زبان فارسی هم شده که توماس کارلایل در باب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم نوشته. شما وقتی این کتاب رو مطالعه می‌کنید، اگر یه وقتا ساده لوحانه برخورد بکنید خیلی خوشحال میشید، میگید ببینید یه متفکر مسیحی، ببین چقدر در حق حضرت محمد ابن عبدالله عرض میکنم که تمجید کرده و ستایش کرده و چقدر ایشون رو عظیم و باشکوه جلوه داده. توجه میکنید؟ با اینکه در واقع میدونید چرا ایشون اینجور تصویر میکنه؟ برای اینکه تئوری خودش رو میخواد چه بکنه؟ آها، میخواد تئوری خودش رو مؤید بکنه، تأیید بکنه، نه اینکه حالا عاشق خصائل حضرت و همچنان که یه مسلمان به حضرت عشق می‌ورزه ایشون هم به حضرت عشق می‌ورزه. نه، ایشون در واقع از شخصیت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم و شخصیت حضرت عیسی سلام الله علیه و امثال ذلک استفاده کرده برای اینکه نظریه خودش رو تأیید بکنه. خب طبعا وقتی بخواد نظریه خودش رو تأیید بکنه، باید این شخصیت‌ها رو عظیم‌تر از آنچه هستند هم حتی تصویر بکنه تا اثرشون رو بر تاریخ خیلی زیاد و فوق‌العاده نشون بده. توجه میکنید؟ نه اون چیزی که ما معمولاً در نظر داریم. توجه میکنید که ما کاری به اثر حضرت در تاریخ نداریم، یا اصلا خودشون شخصیت عظیم بودن به لحاظ شخص خودشون. به تعبیری ما حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو هم، ایشون رو هم که در اون وقت شهید شدند و در غلبه ظاهری پیدا نکردند، بازم بخشوی شخصیت چی قائلیم؟ عظیم قائلیم. نه به خاطر اینکه تونست یکی بتونه یه امپراتوری ایجاد بکنه، یه کسی نتونه یک امپراتوری ایجاد بکنه. کسی مثل کارلایل به ایشون نگاه میکنه از دید اینکه تونستن یه امپراتوری عظیمی در تاریخ ایجاد بکنن. ما میگیم به فرض اگر حضرت شکستم خورده بودن و در همون روزهای اول فرض کنید مقتولم شده بودن، ما بازم این شخصیت برشون قائل بودیم یا قائل نبودیم؟ ما به این اثر تاریخی کار نداریم. این نظریه شخصیت پرستی مورد نقد فراوان صورت گرفته که کتابهای من معرفی کردم که وقت دوستان رو نمیگیرم. این یک دیدگاه تک علتیه در تاریخ. یه دیدگاه دومی هم در تاریخ وجود داره که اونم باز تاریخ رو تک علتی میدونه و اونم دیدگاه نجات پرستیه. توجه میکنید؟ که معتقد فقط عاملی که در حوادث تاریخی اثر داره در واقع عامل نجاته. توجه میکنید؟ یک نوع ریسیزم به اصطلاح، یک نوع نجات پرستی. بله بله، یعنی در حد قومیه، یعنی گویا قوم رو براش یه وجهی قائلن که اون قول قبل برای یه شخصش خاصی قائل بود. این ریسیزم نژاد پرستی سابقه خیلی فراوان داره در میان مورخان، توجه میکنید؟ در میان متفکران اخیر بیشترین در واقع قائلان به ریسیزم طرفداران لوکوندونوی هستند، توجه میکنید؟ توجه میکنید؟ طرفداران کنت و گوبینو، باز این خدمت رو عرض کنم که از همین کنت و گوبینو یه شخصیت نجات پرست معروفی بود که در زمان ناصرالدین شاه و زمان حاج مولا هادی سبزواری، در زمان ایشون سفیرش فرانسه در ایران بود، توجه میکنید؟ از طرف کشور سفیر بود در ایران به اصطلاح، و از مدتی که در ایران بوده هستم یه تاریخی نوشته از مدتی که در ایران زندگی، 3 سال در ایران، و این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده. اون وقت دوستان اگر تو اون کتاب ببینند میبینند چقدر با تحقیر با ملت ما برخورد کرده، چون اعتقادش بر اینه که نژاد برتر نژاد خودشونن، نژاد فرانسه، و اینا اصلا که در طول تاریخ کارها کردن و فلان و بهمان. فقط و فقط جایی که اثری از تحقیر به چشم نمیخوره عرض میکنم که وقتیست که در باب حضرت حاج مولا هادی سبزواری توصیف میکنه که میگه رفتم دیدن ایشون و خیلی تحت تأثیر شخصیت مرحوم سبزواری رحمت الله علیه قرار گرفته و یه تمجید خیلی جالبی از شخص ایشون میکنه، و گرنه دیگه همش یه نظر تخفیف‌آمیز تحقیرآمیز نسبت به این. این نژاد پرستی در اروپا مخصوصا در این قرن در چند تا نهضت، یکی نهضت نازیسم که الان هم میدونید که نئونازیست ها باز در واقع باز به همین چنین تلقی برگشتن، یکی نهضت نازیسم پس در خدمت عرض کنم که آلمان، یکی هم نهضت فاشیسم در ایتالیا و اسپانیا. اینا در واقع یک نظام های سیاسی هستند که ریشه سخنشون یک نوع نژاد پرستیه، توجه میکنید؟ منتها نازیسم در واقع دم از نژاد آلمان میزد به دست عرض میکنم هیتلر، فاشیسم به دست موسولینی در ایتالیا و به دست فرانکو در اسپانیا، اینا دم از نژادهای خودشون میزنن، مردم ایتالیا و اونم مردم اسپانیا. یه تلقی های باز تک بعدی، یعنی گویا یه نژادی میتواند تاریخ رو تغییر بده و در جهتی که خودش میخواد عوض بکنه و دخل تصرف درش بکنه. این هم خدمت رو اصلا که باز یک تک بعدی نگریستنی. مطلب سوم در واقع اثر جغرافیاست، اصالت جغرافیا در تاریخ، توجه میکنید؟ اصالت جغرافیا باز یک در واقع نظریه تک انگارانه است در باب تاریخ، و او این که اصلا حوادث تاریخی معلول اوضاع و احوال جغرافیایی هستند. اگر میبینید یه قومی سختگیر خشنه و مهاجمه به خاطر اینکه در یه محیط جغرافیایی خاصی پدید آمده است، به وجود اومده و رشد کرده، اگر میبینید یه قومی لین العریکه است، ملایمه، دست به جنگ و خونریزی نمیزنه، این در یه محیط جغرافیایی دیگری. اگر میبینید یه قومی عرض میکنم که مهمان نوازند به خاطر که در یه محیط جغرافیایی خاصی به وجود اومدن، یه قومی اگر میبینید نه نسبت به مهمان اعتنا نشون نمیدن. همه یه حوادث تاریخی معلول یک سلسله وقایع جغرافیایی که در عرصه جغرافیا رخ داده، توجه میکنید؟ این تلقی است که بعضی ها به ابن خلدون متفکر معروف مسلمان هم نسبت دادن که ایشون بیش از حد تأکید می‌ورزیده است بر عامل جغرافیا، آب و هوا، اقلیم، به اصطلاح آب و هوا، اقلیم، تأثیرش بر تاریخ، و می‌گفته در واقع همه چیز فرع بر اینه، فرع بر آب و هواست. اگر میبینید مغولان خشن بودن بخاطر که در یه محیط خاصی روش کرده بودن از لحاظ اقلیمی، و اگر میبینید آلمان ها باهوشند بخاطر که در یه محیط دیگری روش کردن، توجه میکنید؟ این نقطه نظر که بهش میگن معمولا اصالت جغرافیا، این در واقع تاریخ رو تابع جغرافیا میکنه، به تعبیر این دوتا علم رو یکی رو تابع دیگری میکنه. یعنی اگه جغرافیای یه منطقه ای رو خوب بشناسی، تاریخ مردم اون منطقه خوب قابل توجیه براتون میشه، قابل تبیینه. اینم خدمت رو عرض کنم که یک نظریه است. یه نظریه دیگری که معمولا اونم در میان کسانی وجود داره، اصالت دینه. که کسانی گمان بکنن که دین همه کاره است، یعنی اگر یه قومی پیشرفت کرده به سبب دینشه، اگر یه قومی عقب مانده است باز به سبب دینش هست، و تضادهایی که بین اقوام مختلف وجود داره، این تضادها در واقع تضادهای بین ادیان مختلفه. یه همچی تلقی در واقع همه جنگ ها رو هم به یک معنا جنگ دینی میدونه، جنگ دینی و مذهبی میدونه. توجه میکنی؟ این نظریه مخصوصا در قرون وسطا خیلی طرفدار داشته، هم در جهان اسلام در قرون وسطا و هم در جهان غیر اسلام، که همه چیز رو از دید دین می‌دیدن. مثلا شما ببینید الان در میان، فرض کنید که ممکنه عوام الناس ما مثلا همش تلفیق باشه، فرض کنید که میگن که مثلا جنگ عراق و ایران رو اینجوری میگن نمیخوان که بزن ما شیعه ها نفس بکشیم. یعنی جنگ رو بازم جنگ چی تلقی میکنه؟ جنگ دینی تلقی میکنه، یعنی فکر میکنه جنگ سنی با شیعه هست. توجه به تهاجم، این تلقی نادرستیه. این که آدم گمان بکنه که همه ادیان و مذاهب دارن با هم میجنگن، یا با هم صلح میکنن، یا با هم روابط برقرار میکنن، یا روابطشون رو قطع میکنن. توجه میکنید؟ پیشرفت میکنن، عقب میمانند. این تلقی نمونه خیلی خوب از این تلقی در میان بعضی از ناسیونالیست های روشن فکر ما هم هست. اینایی که میگفتن آقا مسلم ایرانی ها قبل از اسلام فرهنگ عظیمی داشتن، چی داشتن، از وقتی مسلمان شدن به خاطر دین اسلامشون انحطاط پیدا کردن. این از جهات دیگه هم مخدوش این قول، ولی یک جهت خدشش هم همینه که فکر میکنه صرف اینکه یه دینی عوض بشه، این واقعا همه چیز رو میتونه تغییر بده. تغییر دین هیچ وقت تغییر همه چیز نیست. همه وقت میشود کسانی ادیانشون عوض بکنن، در یه دینشون عوض بکنن، در یه جهتی هم یه تغییراتی پیدا میکنن طبعا، ولی اینکه بشه تمام تغییراتی که در حول و حوش زندگیشون رخ میده معلول تغییر دینشون دونست، این هم یه تلقی نادرستیه. این تلقی است که امروزه دیگه چون چندان به دین اعتنا نمیشان چون که در قرون وسطا میشده، این تلقی در میان تاریخ نویسان هم طرفداری نداره. اینم یک تلقی هم که تلقی اصالت اقتصاده، که تلقی اکونومیزم مارکسیزمه. توجه میکنی اصالت اقتصاد این که همه چیز تابع تحولات اقتصادیه، بهش میگن اکونومیزم. به اصطلاح اکونومیزم قبل از مارکس هم سابقه ای داشته، ولی کسی که قبل بیشتر از همه به این معنا تصریح کرد و در بابش کتاب نوشت، عرض میکنم که مارکس و انگلس. مارکس و انگلس واقعا این معنا باورشون آمده بود که هر جا میبینید پیشرفتی هست، عقب ماندگی هست، جنگی هست، صلحی هست، نظام خانواده ها میبینید با یکدیگر متفاوتی، در یه جامعه نظام خانوادگی اینجوریه، در یک جامعه نظام خانوادگی اونجوریه، در یه جامعه این هنر پیشرفت کرده، در یه جامعه یه هنر دیگه پیشرفت کرده، توجه میکنید همه اینها معلول مسائل اقتصادیه. توجه میکنید هر قهری، هر آشتی، همه اینها، این در واقع اصالت اقتصاد ازش تلقی میشه. این که گفته میشود که کسانی مانند مارکس و انگلس اقتصاد رو زیر بنا میدونستن و بقیه چیزها رو رو بنا میدونستن، این اختصاص به مارکس و انگلس نداره. خیلی ها هم چیزی رو زیر بنا میدونن و چیزهای دیگر رو بنا میدونن، منتها یکی میگه اون چیز که زیر بناست نژاده، یکی میگه اون چیز که زیر بناست دینه، یکی هم میگه اون چیز که زیر بناست در واقع چه هست؟ اقتصاده. یعنی تفاوت در مصادیقه، وگرنه هر کسی به یه عامل واحدی قائل باشه در تاریخ و مدخلیت بده به این عامل واحد، اینم به یه نوع مونیزم قائله، به یه نوع تک علتی دانستن قائله، منتها اون علت در اختلاف هست. یه کسی مثل مارکس میگه اون علت چیه؟ علت اقتصادیه. مارکس اون جمله معروفش اینه، میگفت تاریخ بشر چیزی نیست جز نبرد طبقات. همین، همه چیز رو بعد اینجوری تفسیر کرد. خب اگر اینجور باشه وقت درست عکس تلقی قبلی میشه. تلقی قبلی اگه یه جنگ به ظاهر اقتصادی هم وجود داشت بین این دو تا قدرت، اینا ریشه دینی براش پیدا میکرد، این عکسشه. اگه یه جنگ دینی هم وجود داشته باشه ریشه چی براش پیدا میکنه؟ ریشه اقتصادی. مثلا مارکس جنگ های صلیبی بین مسلمان ها و مسیحیان رو همه رو داره علل اقتصادی میدونه. یعنی گویا دین بهانه است، در زیر اون چیزی که داره موتور این جنگ رو به حرکت در میاره اون در واقع علل و عوامل اقتصادی هست. عرض میکنم که دو تا من در مواجهه با فرمایش شما دو تا عرض دارم. نکته اول اینه که خب اگر دین رو اونقدر معناش رو وسیع گرفتید، توجه میکنید به اون معنایی که اونقدر وسیع بگیرید، خب دیگه اگه به اون معنایی که اونقدر وسیع بگیرید گرفتید، خب میشه این ادعا رو کرد، ولی خب اینو با همه لفظی میشه کرد. اگه کسی بیاد به جایی که لفظ دین رو اینقدر وسیع بگیره، لفظ جغرافیا رو وسیع بگیره، وقت اونم میتونه قائل بشی باشه در واقع اصالت جغرافیا. ولی خب این فرقش وقت چی میشه؟ اینه که دیگه جغرافیا اون معنی که تو الان ازش مراد میکرده، این دیگه از اون به بعد از جغرافیا اون معنا مراد نیست. ما واقعا وقتی از دین مراد میکنیم، مرادمون اون معنای وسیعی که همه چیز رو توش بگنجونن و روی مجموعش اسم دین بگذارن، خب مراد ما اون که نیست. اگه واقعا همین جور باشه، به تعبیری وقتی شما چیکار کردید اومدید علل و عوامل بسیار مختلفی رو در تاریخ دخیل دونسته اید، ولی همه رو جمع کرده اید و اسم همه‌شو گذاشته چی؟ گذاشته دین. این مونیز دیگه نیست، این یه نوع پلورالیزمه، یه نوع تکثرگرایی در تاریخه، ولی اسم همه رو یه جا گذاشته اید دین. حالا اگه کسی بیاد اسم همه عوامل هم یه جا بذاره جغرافی، جل اصطلاح کرده در واقع. شما هم در واقع به نظر من میاد، نکته اولی که به نظرم میاد اینه که دین رو به معنای مجموعه عوامل دستن در کار گرفتن، این یه جعل اصطلاحه و مشکلی هم حل نمی کنه. خب درسته. حالا پس میرسم به مطلب دوم. و اگه شما میگید نه، منظور من از دین مجموعه عوامل فرهنگیه، وقت بگیم پس این مجموعه عوامل فرهنگی هم که تاریخ رو تعیین میبخشن، اون وقت باید گفت که خب نه، جغرافیا هم اثر داره. مرحوم مطهری رحمت الله علیه یه جمله یه جایی دارن میفرمان که فقیه روستایی با فقیه شهری فرق میکنه. توجه میکنی؟ فقیه عرب هم با فقیه ایرانی، فقیه عرب هم با فقیه ایرانی میگن فرق میکنه. خب من به نظرم میاد که این سخن کاملا درستی هم هستا. به نظرم من میاد تعلیل این سخن میدونه چیه؟ اینه که فقیه ایرانی مسلمانه، فقیه عرب هم چیه؟ مسلمانه، ولی بالاخره ایرانی بودن یه تأثیری داره، عرب بودن هم یه تأثیری داره. این به دینشون مربوط نمیشه، این به ایرانی بودن و عرب بودنشون مربوط میشه. نمیدونم دیدید نه دیدید. میگن فقیه روستایی با فقیه شهری فرق میکنه، با اینکه هر دو عامل دین به معنای اون فرهنگی که شما میگفتید کاملا در هر دوشون یکیه، مشترکه، اما با این همه تلقی واقعا یه فقیه روستایی از امور با تلقی یه فقیه، هیچ کدامشون عمدی ندارن که تحریف کنن نعوذ بالله دین را یا احکام شریعت رو از مدار خودش خارج کنن، هر دو صادقانه خالصانه رجوع به کتاب و سنت میکنن، اما فقیه روستایی یا یه فهم روستاییانه ای از کتاب و سنت پیدا میکنه، فقیه شهری فهم شهری داره از کتاب و سنت. و حالا من میخوام بگم که اگرم بفرض سلمنا که مجموعه عوامل فرهنگی رو اسمش بزنیم دین، وقت در اون صورت بازم بعضی از امور از قدم روش بیرون میمانند، با اینکه اونها در تاریخ اثر دارن. یکی از امور به نظر من همین نژاده. نژاد هم بی تأثیر نیست. توجه میکنید؟ شما ببینید الان من از شما یه چیزی میپرسم. ببینید بعضی هم مثلا وقتی من آفریقا من دیدم، بعضی از دوستان وقتی من مثلا کشور آفریقایی بعد که برمیگردن میگم که آقا اونا حجاب نداشت، مسلماناشون که حجاب نداشتن، فکر میکنن واقعا کسی نبوده که به اونها بگه مثلا که حجاب اسلامی اینه. و از این از اینجور نیست. واقعا اسلام وقتی عرضه شد بر مردم ایران یه همچی تلقی های ازش برداشت کردن، وقتی هم بر آفریقایی ها تلقی شد اونجور برداشت کردن. واقعا ایرانی چادر پوشید و آفریقایی هیچ یه لباس های خاصه اونجوری پوشیدن. این که دیگه لباسش اینه دینش تعیین نکرده، این دیگه علل عوامل دیگری داره و علل عوامل نژادی به نظر من خیلی تأثیر دارن در این جهت که یه کسی میاد به تعبیر دیگری شما اگر چادر یه زن نپوشه ولی حجابش کامل باشه، توجه میکنی؟ یعنی فقط وجه و کفن، این اسلامیه. حالا ما ایرانی اومدیم از این مقدار اسلامی بیشترش کردیم، توجه میکنید؟ به صورت چی؟ به صورت مثلا اون چادری که میپوشیم، تقریبا هم نمیکنه، بیشترش کردیم. یه آفریقایی هم همین پیام بهش رسیده ها، یعنی گفتن وجه و کفن است فقط، ولی خب اون یه چور دیگه میپوشه. این علل و عوامل رو دیگه نمیشه گفت آقا دین تعیین کرده، این به عامل نژاد بستگی داره، به عامل جغرافیا بستگی داره، به علل و عوامل. میخوام بگم حتی اگر سلمنا که دین رو به معنای مجموعه عوامل فرهنگی هم بگیریم، بازم یه اموری در تاریخ مؤثرن که از این مجموعه عوامل فرهنگی بازم بیرونند و از جمله خون تاثیر داره، نژاد تاثیر داره، جغرافیا تأثیر داره. حالا تمام این مکتب‌های مونیستیک، مکتب‌های تک انگارانه، یک اشتباه عمده که مشترک بین همشون هست اینه که در واقع یک علت رو میگیرن و تأثیر بقیه علت‌ها رو ازش غفلت میکنن. یه مورخ امروزی اینجوری نیست، یه مورخ امروزی کاملا توجه به این میکنه که علت‌های مختلفی در کارن، منتها یک مطلب دوم وجود داره که اون مطلب دوم رو بحث مفصل دربارش میکنم. مطلب اول پس اینه که نمیشه ما یک علت رو بگیم آقا در تمام تحولات تاریخی خرد و کلان، ریز و درشت، یک علت مؤثر بوده و هیچ علت دیگری تأثیر نداشته. بله، حالا که تکثرگرا شدیم یه امر دوم پیش میاد و اون که آیا تأثیر همه این علل به یک اندازه است یا نه؟ علارغم این که علل مختلفی وجود دارن، تأثیر همه این علل به یک اندازه نیست. خب اینه دیگه، البته کسی نگفته که تأثیر همه علل چه هست به یک اندازه هست. میشود گفت که در یک حادثه یک چیزی مؤثرتره، در یه حادثه تاریخی یه عامل دیگری مؤثرتره، در یه حادثه تاریخی سومی یه عامل سومی مؤثرتره و قص الهازا. خدمت رو عرض کنم که ببینید، به گفته یکی از مورخان غربی میگه که فرض کنید که مثلا من دارم توی یکی از عرض میکنم که شهرهای آمریکا دارم قدم میزنم، بعد یه آجوری از پشت بام ول بشه و بیفته. چی؟ بیفته رو سر من. توجه میکنی؟ بیفته رو سر من. حالا منم یه مسافر بیگانه وارد آمریکا شدم و دارم رد میشم یه چیزی ببینم. بعد میگه که خب علل و عواملی وجود داره که این به سر من خورده، درسته؟ یکیش اینه که خب کار میکردن، بنایی داشتن میکردن، یکی این که فرض بفرمایید که اون بنا اهمال کرده، خوب محکم تو مشتش نگرفته مثلا آجر رو، این دوتا. یکی این که در همون لحظه ای که آجر از دست او ول شده، منم چیکار کردم؟ منم در همون لحظه در حال گذشتن بودم، یه ثانیه قبل یا بعد میگذشتم، به سر من نمیخورد. خب همینا درسته، این علل و عواملیه که بله. حالا نظیر این، ایشون میگه که حالا بیایید من شکایت کنم به دادگاه از دست کریستوف کولوم، بگن چرا تو دادگاه اینجور اصطلاح من میگم اگر کریستوف کولوم کشف نکرد اون قاره آمریکا را که من راه نمیافتادم بیام اینجا، اصلا مقصر کریستوف کولومبه. وقتی ایشون میگه چه ای با ایرادی توی استدلال هست؟ ای با ایرادش اینه که البته کشف کریستوف کولومب هم یه علیت ریزی داره، ولی با این همه علیت درشت، علیت چیه؟ علیت مثلا اهمال اون بناست. توجه میکنی؟ حالا از کریستوف کولومب گرفته، حالا اونم تازه مقصر نیست، اونم کریستوف کولومب میگه آقا اصلا علتش این بود که پدر من و مادر من با هم ازدواج کردن و اگر ازدواج نکردن اصلا پدید نمی آمدن. پس ببینید علیت های مختلفی دست به دست هم میدن یه حادثه رو ایجاد میکنن، درست، اما اینکه همه این علت ها به یک اندازه زیدخلن در پیدایش این حادثه، این امر نادرستیه. پس بنابراین میشود گفت تکثرگرایی قابل دفاعه و درست هم هست، ولی به شرط اینکه گمان نکنیم که اگر 5 تا علت دست به دست هم داده اند و یه حادثه خاصی رو ایجاد کرده اند، یه ایکسی رو ایجاد کرده اند، میزان دخل این 5 تا عامل در پیدایش ایکس به یک اندازه است. شکی نداره که کشف کریستوف کولوم هیچ وقت تو مجروح شدن سر من به اندازه ای تأثیر نداره که اهمالی که اون مثلا بنا کرده. توجه میکنید؟ با اینکه هر دو البته مؤثرن، هر دو هم یک نحوه تأثیری در این جریان دارن. دیدگاه درست این دیدگاهه، منتها یک نکته مهم وجود داره و اون اینکه حالا که بنا شد در عین اینکه کثرت علل رو قائل میشویم، در عین این قائل شویم به اینکه این علل به یک اندازه اثر ندارن، حالا کی میفهمه که کدوم عامل تأثیرش بیشتر بوده و کدوم عامل تأثیرش کمتر بوده؟ این علت‌های مختلف اگه در یه رده بودن مسئله وجود نداشت، ولی حالا که بناست در رده واحدی نباشند، اون وقت کدوم تأثیرشون بیشتره و کدوم تأثیرشون کمتره؟ کی باید داوری بکنه در این باب که در پیدایش یک حادثه تاریخی آیا این علتش بیشتره یا این؟ ما مثلا فرض کنیم که مثلا من اینجور عرض بکنم، مثلا عرض میکنم و مثال میزنم، میگم فرض کنیم که من بگم که پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون 3 تا علته. یکی رهبری شخص امام سلام الله علیه، توجه میکنید، و یکی هم اتحاد مردم، یکی هم ایمان دینی مردم. فرض کنیم من بگم این 3 تا روی هم رفته، دست به دست هم داده و این رو ایجاد کرده، پیروزی انقلاب رو سبب شد. خب یک بحث ممکنه شما من بکنید و اون که نه آقا، این 3 تا تأثیر نداشتند و معنای که این 3 تا تأثیر نداشتند یا اینه که غیر از این 3 تا علل و عوامل دیگری هم دستن در کار بودند، و یا اینه که نه، یکی یا 2 تا یا 3 تا از این علت ها هیچ تأثیری نداشتند، یا هر دو، هم عوامل دیگری بودند و هم بعضی از اینه که تو ذکر کردی نبودند. این یک بحث ممکنه من داشته باشید، این محل بحث من فعلا نیست. یک بحث اینه که خب نه، ازت قبول میکنیم که همین 3 تا عامل بودن در موفقیت و پیروزی انقلاب، اما خب کدوم تأثیر بیشتر از کدوم داشتن؟ اینو چجوری میشه تعیین کرد؟ آیا این هر تعیینی بکنیم خودسرانه، تحکمیه، اعتباطیه به گفته عرب ها، یا نه میشه یه ملاک و معیارهایی در اختیار مورخ قرار بگیره که بگه در عین حال که هر 3 تا عامل درسته، ولی این عامل بیشتر، این عامل کمتر و این عامل بازم کمتر. به تعبیر دیگری عواملی که در دخیل بودنشون در یک حادثه شک و شبهه نیست، در میزان دخالتشون چه معیاری باید تعیینگر باشه؟ میزان دخالت، این اقدم بوده یا این اقدم بوده یا این یکی اقدم بوده، کدام؟ و به تعبیر سومی عرض بکنم، آیا میزان دخالت علل مختلف در یه حادثه تاریخی کمیت پذیره؟ قابل کمی شدن هم هست؟ میشه بر اساسی علل و عواملی بگیم آقا این بیشتر، این کمتر، یا کمی شدنی نیست؟ حال بیان نظامشون بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. موفق باشید.